حالا قدرت‌های دنیا برای خودشون حق قائلن که در کشورهای اسلامی دخالت کنن، میان دخالت میکنن، آمریکا یه جور، اون یکی یه جور، فرانسه یه جور، در کشورهای اسلامی دخالت میکنن، برای خودشون حق قائلن برای این کار، در اداره کشورهای خودشون در موندن، مشکلات خودشون رو در کشورهای خودشون نتوانستن حل کنن، بخوان بیان کشورهای اسلامی رو تصرف کنن و به ادعای خودشون مشکلات اینا رو حل کنن. این به همون معنای ضعف دنیای اسلام و ضعف دولت‌های اسلامی است به خاطر قضیه فلسطین. اگر در قضیه فلسطین از روز اول دولت‌های اسلامی محکم می ایستادند مقاومت می‌کردند، اینها قطعاً امروز وضع منطقه غرب آسیا، منطقه ما وضع دیگری بود. امروز ما قدرتمندتر بودیم، متحدتر بودیم، از جهات گوناگون امروز وضعمون بهتر بود. همون وقت خیرخواهان میگفتند، از جمله علمای بزرگ نجف در این قضیه فلسطین و غصب فلسطین و اینها نامه ها نوشتند، اظهارات کردند، خطاب ها خوندند و بعضی از عناصر دلسوز، کسانی که واقعا دلسوز بودند، او یک شاعر عرب، فإن أضعتم فلسطينا، این شعری که این شاعر عرب گفته، فإن أضعتم فلسطينا فعيشكم طول الحياة مضاضات وآلام. راست گفته، اگر فلسطین رو رها کنید خودتون در طول زمانه دچار آلام و رنج ها و اینها خواهید بود. اگر از روز اول وارد می شدیم ما، حالا امروز جمهوری اسلامی حرف دل مسلمانان مظلوم فلسطین رو صریح و علنی بیان می کنه. ما ملاحظه هیچ کس رو نمی کنیم، حقیقت رو با صدای بلند بیان میکنیم، از ملت فلسطین حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، میگیمم که دفاع میکنیم، از به هر طریقی بتوانیم دفاع میکنیم از ملت فلسطین. همین موجب شده دشمنان متمرکز بشن و ایران حراسی را بیندازن و اون کسانی که خودشون هم موظفند لااقل به اندازه ما به فلسطین کمک کنن، اونو با اونو هم صدا بشن در مورد ایران حراسی. راه حل همه این مشکلات برگشت به اسلام است، اتحاد ملت‌های اسلامی، همدلی ملت‌های اسلامی، همکاری دولت‌های اسلامی به معنای واقعی کلمه، نه به شکل سوری، به معنای واقعی کلمه، همکاری کنن، همدلی کنن و همه اجزا امت اسلامی احتیاج دارن به اینکه با هم همکاری کنن. مشکلات پیش میاد، الان شما ملاحظه کنید این زلزله ویرانگری که در سوریه و در ترکیه پیش آمده، خب این یه حادثه سختیست، این مربوط به همه مسلمینه، یعنی واقعا همه باید احساس درد کنن، احساس رنج کنن از یه چنین چیزهایی. منتهی این در مقابل مسائل سیاسی مثل مسئله فلسطین، مثل دخالت‌های آمریکا در کشورهای مختلف منطقه، در سوریه، در جاهای دیگه، در مقابل اونها چیز کوچکی است، اما در این حال حادثه مهمی است. امیدواریم خدای متعال کمک کنه بتوانیم هممون بتوانیم از بعثت به معنای واقعی کلمه استفاده کنیم، مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را به معنای حقیقی کلمه عید دنیای اسلام و امت اسلامی قرار بدیم. خداوند ما رو در این راه یاری کنه، امام بزرگوار ما رو که این راه رو به ما او نشان داد، او ما رو در این راه حرکت داد، درجاتش عالی کنه و شهدای گرانقدر ما رو با شهدای سطر اسلام ان شاء الله مشهور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تباب بر پیام ما، به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم، سر به فرمانت نهاده ایم، تا ز پا افتد اصل فتنه‌گر بهر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی تمام کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبانه پیکار ما، این بود امید ما کاندر جهان، تا ظهور مهدی صاحب زمان، جاودان رهبر بیدار ما، ثواب بر پیام ما، به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم، سر به فرمانت نهاده ایم، تا ز پا افتد اصل فتنه‌گر بهر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی تمام کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبانه پیکار ما، این بود امید ما کاندر جهان، تا ظهور مهدی صاحب زمان، جاودان رهبر بیدار ما.
ساعت 11:38 دقیقه است و شما همراه هستید با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. استفاده کردیم از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی که در روز عید مبعث، یعنی دیروز، ایراد فرموده بودند. خیلی ممنونیم از همراهی شما. داشتم در کانال رادیو معارف جستجو کردم، گفتم این کانال رو به شما هم معرفی کنم. در پیامرسان ایتا یک کانالی هست با نام رادیو معارف، جستجو بفرمایید در قسمت عناوین. الان من میبینم دیروز، یعنی در واقع از امروز رو براتون بگم که چه چیزهایی دوستان من قرار دادن داخل کانال. 30 بهمن ماه، گنج سعادت هست، برنامه گنج سعادت، برنامه پرسمان انقلاب رو تقطی شده شو یه قسمتیش رو قرار دادن، از پرسمان قرآنی هست، از پرسمان تاریخی هست و موارد زیادی که شما میتونید ازش استفاده کنید. هر روز هم تلاوت یک صفحه از قرآن کریم داخل این کانال قرار داده میشه. پس رادیو معارف رو در پیامرسان ایتا دنبال بفرمایید. نوبت رسیده به پخش برنامه زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی. اتفاقا این برنامه هم در ایتا یک کانال داره، میتونید دنبال بفرمایید. بشنوید این برنامه شرعی رو.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
مرجع تقلیدم آیت الله خامنه ای هستن. من چند وقت پیش مقدار انگور داشتم، آبشو گرفتم، حسابی جوشوندم، سفت شد و خیلی خوب. روز بعدش که از دوستانم رو دیدم، از ایشون سوال کردم که من شیره انگور درست کردم، این طوریه، آیا این از نظر شرعی اشکال چیزی داره؟ گفت آره این اشکال داره، نمیدونم اگر که یک سومش بشه و من رساله آقارم ندارم. چند جام سوال کردم نداشتن، دیگه پیگیرشم نشدم، ولی الان مدتیه میخوام که از طریق همین رادیو معارف سوال بکنم که ببینم آیا واقعا این شیره انگوری رو که من گرفتم نجسه، باید بریزم دور؟ گفتن باید خاک بریزی توش، چیزای دیگه گفتن ولی من نمیدونم. ولی البته ایشون هم به من گفتن که اگر که اون آب انگوری رو گرفتی یک سومش بخار شده باشه بقیهش باشه، ولی اینی که من گرفتم خیلی سفته. حالا مدتی این شیره هم تو یخچالم مونده، نمیدونم چیکار کنم. میخواستم منو راهنمایی کنین، خیلی هم ازتون متشکر و ممنونم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
آب انگور وقتی که روی آتش میذاریم جوش میاد، به فتوای مقام معظم رهبری نجس نمیشه، اما خوردنش الانی که جوش اومده حرامه، زمانی که دو سومش بخار بشه، یعنی هر مقدار هست اگر سه قسمت کنیم دو قسمتش بخار بشه یک قسمتش بمونه، وقتی یک قسمتش بمونه اون دیگه خوردنش هم حلال میشه، تا زمانی که این سلسان نشده، یعنی دو سومش بخار نشده، فقط خوردنش حرامه، نجس نیست به فتوای مقام معظم رهبری، اگرچه بعضی آقایون ممکنه قائل به نجاستش هم بشن، اما حضرت آقا میفرمایند نجس نیست، خوردنش حرامه. اگر دو سوم آب انگورهای شما بخار شده و یک قسمت مانده و سفت شده، خوردنش هم حلاله. حالا ببینید تا کجای ظرف بوده وقتی که میجوشوندید؟ وقتی که سفت شد، دو سومش اگر بخار شده یک سوم تش مانده، خوردنش هم حلاله. و اما خاک ریختنی که گفتن، این خاک هیچ تأثیری در حلال و حرام بودن یا اونایی که قائل به نجاستن نجس و پاک بودن، خاک دخالتی در اون نداره. خاک رو اونایی که شیره میپزن میگن برای این میزنیم که اون جرمهای درون آب انگور گرفته بشه و آب انگور زلال بشه و شیره یک دست در بیاد. اون برای کار فنی خودشونه، برای حلال و حرام و نجس و پاکی خاک تأثیری نداره. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای، آیا توبه واجب شرعی است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
کسی که گناهی به عهده داره خب باید توبه کنه و همونطور که ترک گناه و عمل به واجبات باید با تمام توجه مورد عنایت باشه و ترک نشود، هم گناه ترک بشود هم عمل به واجبات ترک نشود. اگر خدای نکرده کسی واجبی رو ترک کرد یا حرامی رو مرتکب شد، توبه از اون هم واجبه و باید حتما توبه کنه. الله
الله. آیا صدقه دادن و کمک مادی به فقرا کردن با هم تفاوت داره؟ از نظر فقهی آیا این دو مقوله دو مسئله جدا هستند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤالی که مطرح کردی، در روایات ما آمده صدقه دادن خشم پروردگار را فرو می نشانه. سفارش زیادی شده نسبت به صدقه دادن و کمک کردن به فقرا. صدقه اینه که انسان چیزی را میده به فقیر، حالا جنبه دفع بلا داره، نیت صدقه میکنه که از آثار و برکات اون صدقه هم بهره مند بشه. خب این معلوم شد صدقه است. یه بار از کمک مادی را انجام میده در همون قالب صدقه، به جای اینکه پول به فقیر بده با پولش برنج بخره، این را صدقه میده به فقیر. اینم مثل همونش فرقی نکرد. اما یه بار نه، کمک مادی جنبه دیگه داره، مثل اینکه کفاره به عهده‌شه، مثل اینکه خدمتتون عرضم زکات فطره میخواد پرداخت بکنه، اون کمک مادی را در این قالب میده، یعنی 3 کیلو برنج یا گندم میده به نیت زکات فطره. خب اون تکلیف واجبش ساقط میشه و جنبش فرق میکنه. اما اگر نه، میخواد صدقه بده، به جای پول دادن کمک مادی میکنه، از این بسته های معیشتی آماده میکنه، به عنوان صدقه میده به فقرا، با همدیگه فرقی ندارن. باز اگر مد نظرتون از کمک مادی مورد خاصی هست، نکته خاصی هست، بفرمایید تو توضیح بده.
پدرم از دنیا رفتن و من نمیدانم که ایشان سال خمسی داشتن یا خیر. ارثی که از مرحوم پدر به ما رسیده آیا مشمول خمس است؟ لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق سؤالی که مطرح کردید که پدر شما فوت کرده، خداوند پدر شما را رحمت کنه. اگر یقین دارید که خمس به اموال او تعلق گرفته و پرداخت نکرده، وظیفتون اینه که اموال او را بررسی کنید، خمس او را مشخص کنید. اما اگر یقین ندارید، تکلیف خاصی ندارید. حالا اگر بخواید جنبه احتیاط را رعایت کنید که اگر دینی به عهده پدرتون هست برطرف بشه، با دفتر مرجع تقلیدتون تماس بگیرید، کسب تکلیف کنید، هیچ مشکلی نداره. اما طبق سؤال شما که میفهمید نمیدونیم سال خمسی داشته یا نه، چیزی به عهده شما نیست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: من در ماه مبارک رمضان در شهر دبی بودم و از کافه‌ای غذا خوردم و نمی‌دانستم که غذای آن حلال بوده یا خیر. تکلیف روزه من چه می‌شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
اولا در صورتی که انسان در یک کشور اسلامی غذای بخوره و شک داشته باشه که حلال یا حرامه، باید حمله بر صحت بکنه و بگه انشالله که حلاله. و ثانیاً اگه بعد از رسیدن وقت افطار حتی خدای ناکرده با غذای حرام افطار بکنید، روزتون باطل نمیشه. البته اگه کسی عالمانه و آمدانه غذای حرام بخوره، مرتکب گناه شده و باید به طور جدی از این کار توبه بکنه. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما این سوال رو فرستادن. ایشون نوشتن: من دانشجو هستم و در کلاس ما بانوان بدحجاب هم حضور دارن. هنگامی که کنفرانس میدم به ناچار باید به آنها نگاه کنم. آیا در این صورت من مرتکب گناه شده ام و تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
اولا در صورتی که ضرورتی وجود نداره، نباید به اون قسمت‌هایی که نگاه به اون جایز نیست نگاه بکنید. ثانیا در صورتی که ضرورتی وجود داشته باشه، تنها به مقدار ضرورت اشکالی نداره که نگاه بکنید. الله
الله. چادر نمازهای کهنه یا کتابهای کهنه که در مسجد هستن، آیا مجاز هست ما رو از مسجد خارج کنیم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اینها رو استفاده کردن خارج از مسجد جایز نیست، مگر اینکه به هیچ نحو در این مسجد دیگه اینها مصرف نداره، یعنی مورد استعمال نداره، استفاده نمیشه. خب باید ببرید به مسجدی که مورد استفادهشون هست، به مساجد دیگر باید تحویل بدید. الله
الله. استفاده از واکس یا روغن مو آیا برای وضو مانع محسوب می شود؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اصولاً به اندازه 2-3 سانت در سر اگر خالی باشه و مانعی وجود نداشته باشه، برای مسح سر کفایت می کنه. حالا اگر نه به این اندازه نیست، اگر مانع رسیدن آب و تری دست وضو گیرنده هست که به پوست سر نمیرسه، اون وقت است که اشکال داره و باید اون رو از بین ببرن تا اینکه وضوشون صحیح باشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی، پولی که به افراد قرض می دهیم آیا مشمول خمس است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
شخصی که پولی رو به دیگری قرض می ده، اگر این قرض دادن لازمه که قرض بده و الان هم لازمه در حال قرض باشه یا نمی تونه پس بگیره، نه فعلا خمس نداره. مثلا این که شخصی جایی رو اجاره می کنه و پولی رو به صابخونه به عنوان قرض داره میپردازه، خب این اگر این پول رو نده اینجا نمیتونه ساکن بشه، با این اجاره بتونه اینجا ساکن بشه. پولی که داره به عنوان رهن، حالا اصطلاح شده رهن و نه قرض هست، اینو داره به صابخونه میپردازه، با توجه به اینکه لازم هست، تا زمانی که امکان وصول اون نباشه این در معونش داره صرف میشه. هر موقعی که تونست اون رو پس بگیره، تا 1 سال اگر صرف مخارج زندگیش نکنه، خب اون وقت باید خمسش رو بده. اما اگر نه، قرض دادن لازم نیست، مثل اینکه شخصی به دوستش داره قرض میده و لازم هم نیست به او قرض بده، در صورتی که سال بگذره بر قرض دادن این پول، یعنی درآمدی رو داشته فروردین ماه، فرض بکنید خرداد ماه اون رو قرض داده، فروردین سال بعد که رسید، خمس این پول لازم داده بشه. البته الان فوریت نداره، هر موقع که پس گرفت اون موقع فوراً باید خمسش رو بپردازه، یعنی پرداخت خمسش منوط هست به اون زمانی که امکان وصول این پول وجود داره. الله
الله. آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ توضیح دادند.
سجده زیارت عاشورا واجب شرعی نیست، بلکه واجب شرطی است. یعنی اگر کسی بخواد به استحباب زیارت عاشورا عمل کرده باشه و اون استحباب خاص رو عمل کرده باشه، در این صورت باید سجدش رو به جا بیاره. البته بخواد به اون استحباب عمل کرده باشه، باید اون صد لعن هم به جا بیاره تا به استحبابش عمل کرده باشه. ولی اگر نه، به جا نیاورد، بقیه زیارت عاشورا رو رجاءً به جا بیاره، اشکالی نداره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی در سوالشون نوشتن: من در کرج زندگی میکنم، در محل تولد ما نمازم چوک میدارد، قصد برگشت به محل تولدمون را نیز داریم. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
جوابش این است که اگر از آن محل تولد اعراض کرده ای، شما مسافرید، و الا نمازتون در آنجا تمامه. الله
الله. آیا مادر از ارث پدر سهم دارد؟ اگر مادر وصیت کند ارث به یک فرزند برسد، آیا این مسئله و این کار از نظر شرعی درست است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
البته مادر مانند دیگر ورثه از پدر ارث میبرد، البته مقصودی که پدر خودش نیست، پدر فرزندانشه. مسلماً ارث او یک هشتمه اگر دارای اولاد باشد. اگر مراد از پدر پدر خودشه، مسلماً ارث میبرد. ولی وصیت مادر که ارث به یک فرزند برسد نافذ نیست، قانون خدا باید عملی بشود.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف و برنامه زمزم احکام. شنونده ای نوشته: امتیاز زمینی را با وام ثبت نام کردم، اگر بفروشم و خانه بخرم به آن خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را متذکر می شوند.
اگر شخص خانه ای نداشته و واقعا برای خانه دار شدنش که در شأنش باشه، باید اینجوری عمل کنه، یعنی حالا اینو باید بفروشه سریع تر و پول رو برای تجارت نگه نداره، یعنی برای فروخت چند ماه نگه نداره پول رو، همین که این فروخت بره خانه تهیه کنه خمس نداره، چون به هر حال معونه زندگیشه. در هر صورت اگر این شخصی که این زمین رو در واقع فروخته امتیازش و الان پولی به دست آورده، اگر پولا رو نگه داره سر سال ازشون بگذره، این خمس بهش تعلق میگیره. اما اگه سر سال نگذشت، یا اینکه سریع رفت یه خونه ای رو معامله کرد، حالا بقیهش رو باید مثلا یه هفته بعد دو هفته بعد پرداخت کنه، این مشمول معونه است و خمس نداره.
در امامزاده ها و حرم ها که خانم ها جلوی ما نماز میخوانند، در این صورت نماز ما آقایان بعد از خانم ها صحیح است یا نه؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی از زبان حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی بشنوید.
بنابر نظر حضرت آیت الله العظمى جوادی عاملی حفظه الله، تقدم زن بر مرد مبطل نماز نیست، از مبطلات نماز نیست، فقط کراهت دارد. یعنی اگر مردی داره نماز بخونه، زن عمدن بایست جلوش نماز بخونه، گناه نکرده، نماز هیچ کدومم باطل نیست، فقط ثواب نماز این زن کمتره که رعایت نکرده. یعنی مثلا اگه 100 ثواب میخواست گیرش بیاد، 90 تا، چون کراهت در عبادات معناش اینه دیگه. اگه میگیم قرآن نخونید کراهت داره، نه منظور اصلا ثوابیتون داده نمیشه، نه، منظوره که در حالت طبیعی چقدر ثواب داری، مقدار کمتر به شما ثواب تعلق میگیره. لذا تقدم زن بر مرد یا تأخر مرد از زن، یعنی زن ایستاده نماز خونه، الان مرد با یه فاصله میاد پشت سرش با ایستاده نماز بخونه، نماز خودشونه که اقتدا کنه، اینجا نمازش صحیحه، فقط ثوابش کمتره و کراهت داره. الله الله.
فروختن نظریه